بهینه مصرف کنیم.
آقای بهینه،
سلام به همه شنونده های خوش‌ذوق و پر انرژی، صبحتون بخیر. امروز میخوام در مورد یه دوست قدیمی صحبت کنم، دوستی که توی زمستون جونمون به جونش بنده ولی جیبمونو دود میکنه میفرسته هوا.
ها؟
بله، دارم از بخاری و سیستم های گرمایشی میگم. اولین نکته رو همینجا بهتون بگم که بخاری خوبه، گرما خوبه، ولی به شرطی که به اندازه استفاده کنیم، نه اینکه خونه رو چنان گرم کنیم که درخت توی خونمون جوونه بزنه. بعضی از بخاری جوری استفاده میکنن که انگار میخوان خونه رو تبدیل کنن به سونا بخار. خب عزیز من، بخاری برای گرماست، نه برای خوش کردن لباسای شما. دودکش بخاری، بابا این دودکشو چک کنید، یه وقت بخاری داره به جای گرما گاز میفرسته توی خونمون، بعد میگین چرا سرمون درد میگیره، چرا خوابمون میبره، چون داری به جای هوا یه عالم کربن دی اکسید خطرناک تنفس میکنی. تازه با این کار گاز هم الکی هدر میره. آقا دمای متعادل، شما بخاری روشن کردی، چرا همزمان پنجره ها رو باز کردی؟ چرا دما رو میبری بالا، اونم وسط زمستون با یه تیشرت نشستی توی خونه؟ یه دمای متعادل بذار، هم هوا خوب میمونه هم گاز الکی نمیره هوا. حالا برای سیستم های گرمایشی، اگه شوفاژ پکیج داری، به جای زیاد کردن دما یه لباس گرمتر بپوش، نذار شوفاژ بیچاره تو مرز ذوب شدن پیش بره. تازه لوله ها رو عایق کن که گرما تلف نشه. و در آخر اینو یادت باشه که بخاری شوفاژ برای گرمای منطقیه، نه تبدیل خونه به سواحل جنوبی کشور. هرچی مصرف گاز بیشتر باشه، نه تنها جیبمون خالی میشه، بلکه هوای شهرم آلوده تر میشه. خب دوستان، بیاین از امروز هوای مصرف گازمونو داشته باشیم، چون اینجوری هم به جیبمون کمک میکنیم، هم هوای خانواده و شهرمونو سالم نگه میداریم. وگرنه قبض گاز طوری حالمونو میگیره که تو خودت تابستون به لرزه بیاری.
خب در رابطه با هوای پاک شنیدیم و اینکه با مصرف بهینه انرژی میتونیم هوای پاکتر و هوای بهتری داشته باشیم. تولیدات شرکت‌های دانش بنیان تحولات زیادی رو به وجود آورده و خیلی از محصولاتی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم حاصل تلاش‌های دانشمندان، پژوهشگران و متخصصین در شرکت‌های دانش بنیانه. به ویژه اگر این شرکت‌ها به ظرفیت‌های داخلی توجهی داشته باشن و بخوان که در واقع از ظرفیت‌های داخلی که شاید این روزها کمتر مورد توجه است استفاده کنن. در رابطه با همین ظرفیت داخلی گفتگو میکنم با دکتر عباس قالیپور، مدیر عامل شرکت دانش بنیانی که یک گیاه داروی کمیاب رو باز تولید کردن و در واقع احیا کردن. دکتر قالیپور، عرض ادب و احترام خدمت شما، صبح شما بخیر باشه، خوش آمدین به روزنه.
درود بر شما، عرض ادب و احترام خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه شما.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. خب آقای دکتر، در رابطه با این گیاه بفرمایید، اصلا این گیاه چی هست و چرا اصلا این گیاه دیگه مورد استفاده قرار نگرفته بود سالهای قبلی؟
این گیاه نام فارسیش گیاه وج هست که البته اگیر ترکی هم توی منابع طب سنتی ایران بهش میگن. حالا این نام علمی هم داره که در جهان شناخته شده است، آکروس نام علمیش هست. در منابع طب سنتی ایران خیلی اشاره شده و کاربردهای متنوع رو ازش صحبت کردن، ولی طی نیم قرن اخیر گیاهشناسان تو ایران این گیاه رو ندیدن. حالا دلیل اینکه این گیاه کم شده بهره برداری زیاد از طبیعت بوده یا عوامل دیگه ای بوده، بعد ما توی کاوش‌های گیاهشناسی که داریم، ما گیاهشناسا این سری کاوش‌های گیاهشناسی که داریم، اینو در یک از کاوش‌هام من بازکشفش کردم و شناسایی کردیم و تشخیص دادیم که این گیاه وج هست. و با توجه به اینکه این گیاه یه گیاه حالا کمیاب بوده و در معرض انقراض بوده و اگه می‌خواستیم دوباره معرفی کنیم، رسانه‌ای کنیم و مردم آشنا بشن و از طبیعت بخوان برداشت کنم و جمعیتش خیلی کم بود، ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی به اصطلاح اهلی سازی و کشت این گیاه.
بسیار جالبه. خب آقای دکتر قالیپور، این گیاه شما کجا پیداش کردین؟ اگر منقرض شد یا کمتر دیده شد اتفاقی بود، یعنی که نه واقعا یه نقشه برنامه‌ریزی داشتین که این گیاه رو پیدا کردین و تونستین حالا احیا کنین؟
نه، این خب حالا خبر شما میدونید که یا شنوندگان محترم میدونن یه سری از این کشفیات اتفاقی هم
بله، میشه. دقیقاً.
و البته ما هدفمند برای این گیاه دنبالش اصلا نبودیم و حالا داستان بازکشفش هم جالبه. ما یه طرحی داشتیم در اتحاد دو گیاه نازی مازندران و در اون طرحمون این رو پیدا کردیم، این گیاه رو، و شناسایی کردیم و تشخیص دادیم که این گیاه همون آکروس یا وج هست. و بر منابع که بررسی کردیم دیدیم کاربردهای خیلی جالبی براش مطرح کردن، هم در منابع طب سنتی ایران، هم در طب سنتی چین و هند، و همچنین در پروژه های تحقیقاتی در پزشکی نوین و پزشکی نوین انجام دادن. برای همین تمرکز کردیم که این گیاه رو به اصطلاح کار کنیم روش. از 1391 که بازکشفش کردیم در استان مازندران بود و این گیاه یه گیاه آبزی هست و معطره و از اون گیاه‌های جالبه که از نظر علمی، حالا علم ما که ردبندی و تاکسونومی هست، از نظر تکاملی و از نظر کاربردی خیلی گیاه ارزشمندی هست، هم در ایران هم در جهان مورد اهمیت قرار گرفته میشه.
خیلی جالبه. خب دکتر قالیپور، وقتی که حالا گیاه رو پیدا کردین برای احیای اون چه شرایطی رو در نظر گرفتین؟ آیا خودتون این رو در واقع احیا کردید و در یک جای در اختصاصی بود، یا اینکه نه در طبیعت این رو تحت نظر قرار دادین؟
ما خب حدود یک دهه، بیش از یک دهه داریم روی این گیاه کار میکنیم و برای اهلی سازی این، اون عزیزانی که حالا تخصصی در این زمینه اطلاع دارن میدونن، برای اهلی سازی یک گیاه به اصطلاح طبیعی یا بومی، حالت وحشی داره طبیعت هست، یه شرایط لازمه، یه بعضی موقع 5 سال تا 10 سال مطالعه میکنن تا بتونن موفق به این کار بشن. و با تا شرایط این گیاه داشت، ما حدود 6 سال روی اهلی سازی این کار کردیم و خوشبختانه تکنولوژی کشت این رو از طریق کشت بافت، بعد از چون این گیاه بعض تولید نمیکنه که بشه راحت اینو تکثیرش کرد و کشت بافت، بعد از طریق به اصطلاح کشت در گلدان و مسیری که رفتیم این رو تکثیرش کردیم. از کشتمون رو در حد در سطح دانشگاهمون، مزرعه زمین کوچیکی در دانشگاه داشتیم، شروع کردیم و حدود 6 سال الان داره میگذره از اون کشت اولیه‌مون و تونستیم به اصطلاح نشای این رو در حد این که بتونیم در 5 هکتار کشت کنیم برای اولین بار تو ایران تأمین کنیم و اولین مزرعه وج رو تو ایران تأسیس کردیم. و خوشبختانه مواد اولیه این گیاه که الان در عطاری‌ها یا اگر کارخانجات داروسازی‌ها یا به اصطلاح اون کارخانه هایی که اصاره‌گیری گیاهی میکنن، الان از خارج داره وارد ایران میشه، ولی تا الان میشد و الان خوشبختانه ما این رو با بومی سازی کردن کشت این گیاه و مزرعه اینو داریم و تولید مواد اولیه‌اش رو شرکت دانشمندان مهاوج یا اکسیر هیرکانی ماهان که برای تولید این گیاه و فراوری یه اثاره روغنی اون دانش بنیان شده و تاییده معاملات علمی راست جمهوری رو داره، داریم کار میکنیم به امید خدا.
خیلی عالیه آقای دکتر قلی‌پور. آیا گیاه رو میشه صادر کرد یا محصولاتی که میخواین ازش به دست بیارین شامل چه مواردی میشه و اونا رو برای تولید انبوه براش دارید یا خیر؟
الان ما تیم تحقیقاتی ما، یعنی آرم تحقیق توسعه ما که بررسی کاملی که انجام دادن، بر اساس شواهد موجود این گیاه در دو جا تو جهان کشت میشه، یکی هند هست یکی سریلانکا.
درسته.
و حالا ما هم این رو قابل کشت کردیم، جاهای دیگه برداشت اندکی از طبیعت میشون جایی که هست و ما هم تو ایران اینو قابل کشتش کردیم و مزرعش رو داریم و در جهان هم مواد اولیه که عرضه میشه و داره صادرات میشه بیشترش از هند هست و حالا سریلانکا و هند هست. حالا یه پتانسیل خوبی وجود داره اگر انشاءالله بتونیم ما اون طرحی که داریم و چشم‌اندازی که داریم بتونیم سطح کشتمون رو بیشتر کنیم و مواد اولیه بیشتر تولید کنیم. البته نگاه اصلی ما خود کشور ایران هست و تو ایران مصرفی که داره انشاءالله باید کمی، چون نیم قرن تو ایران نبوده، همون فهمش شما اول صحبت داشتین خیلی روش کار نمی کردن، خیلی شناخته شده نیست، ولی کم کم انشاءالله معرفی میشه و نگاه اولیه ما خود داخل ایران هست، چون این گیاه میتونه در بهداشت و درمان ایرانیان، اعتقاد من اینه، چون من بیش از 10 سال دارم تو این گیاه کار میکنم و تمام خیلی کارهای علمی زیادی، پژوهش‌های زیادی در جهان، چون این گیاه تو ایران که نبود، تو ایران فعالیت تحقیقاتی پژوهشی و مقالاتی که هست با نمونه بومی ایران که خوشبختانه عرض کنم خدمت شما که این نمونه که ما این اهلی سازی کردیم از اون نمونه هندیه کیفیتش بهتره، هم آنالیز های شیمیایی که داشتیم رو ترکیب شیمیایی که داره و پتانسیل صادرات هم داره. آره این میتونه این کار انجام بشه. و حالا نمیدونم سوال شما یه ذره طولانی شده بود، من فراموش کردم چی بود.
نه همین بود دیگه دکتر، متشکرم. بله. خیلی ممنون. متشکر دکتر، خیلی متشکرم دکتر قلی‌پور، خدا قوت میگم به شما همکارانتون، ممنون که در گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم موفق باشید.
ممنون، سپاسگزار. گفتگو کردم با دکتر قلی‌پور، یکی از مدیران شرکت های دانش بنیان. و اکنون بخش پیشگویانه رو بشنویم ببینیم که هوش مصنوعی میتونه جای ما رو بگیره یا نه.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. امروز میخوام درباره موضوعی حرف بزنم که شاید فردا سر سفره شام موضوع بحث خانوادتون باشه، یعنی آینده شغلها و حضور پررنگ هوش مصنوعی در دنیای تولید. هوش مصنوعی همونی که همه جا دارن ازش حرف میزنن و بعضی ها فکر میکنن قراره بیاد و جای ما رو بگیره، ولی نگران نباشید، هوش مصنوعی قرار شریک کارمون بشه نه رقیبمون. البته اگر همونجوری که میگن خوش اخلاق باشه.
ها؟
یه کارخونه بزرگ رو تصور کنید. قبلا توی خط تولیدش یه عالمه کارگر مشغول کار بودن. بعضی‌ها پیچ سفت می‌کردن، بعضی‌ها کنترل کیفیت می‌کردن و یه نفرم همیشه مشغول پاک کردن لکه روغن از روی لباسش بود. البته هنوز این دسته از افراد مشخص نشدن که کارشون چی بوده، ولی انگار تو هر خط تولیدی نباشن حسابی جاشون خالیه. حالا همون کارخونه رو تصور کنید که هوش مصنوعی واردش شده. یه ربات ایستاده، پیچ‌ها رو یکی یکی با دقت میلیمتری سفت می‌کنه. خطاهای کارخونه رو مثل معلمی که مشق‌های شاگردش رو اصلاح می‌کنه، بررسی می‌کنه و حتی حواسش هم هست که لباسش هم روغنی نشه. خب حالا شاید بپرسید این هوش مصنوعی واقعاً به درد میخوره؟ بله به شدت. مثلا توی یه کارخونه شکلات سازی هوش مصنوعی کمک میکنه که هیچ وقت چیپس سیب زمینی به جای چیپس شکلات تو بسته ها نیفته. یا توی تولید ماشین ها چرخ ها دیگه وسط جاده در نمیرن که بعدش بخواید با یدک‌کش تماس بگیرید. ولی یه سوال اساسی اینجاست، اگه هوش مصنوعی بیاد ما چیکار کنیم؟ جوابش خیلی ساده است. ما هم میریم سراغ شغل‌های جدید. مثلا میشیم مربی هوش مصنوعی. همونطور که یه معلم مهربون به شاگرداش یاد میده، ما هم باید به این ربات‌ها یاد بدیم که چطور کار کنن. البته امیدوارم یه وقت شاگرد تنبل از آب در نیاد. یا مثلا میشیم تعمیرکار هوش مصنوعی. فکر کنید ربات قاطی کرده و به جای سفت کردن داره یه آهنگ محلی میخونه. اون وقت شما میرید و درستش میکنید. یه جورایی میشید قهرمان کارخونه. خب اینم خودش یه شغل پرهیجان جدیده دیگه، نه؟ هوش مصنوعی نه تنها خط تولید رو بهتر میکنه، بلکه به ما کمک میکنه که خلاق‌تر باشیم. کارهای سخت و تکراری رو میسپاریم به این ربات‌های عزیز و خودمون میریم سراغ کارهای فکری و هنری. مثلا یه شاعر صنعتی میشی. حالا چه ربطی داشت نمیدونم. البته شوخی رو که کنار بذاریم، واقعیت اینه که این تغییرات دنیای ما رو بهتر میکنه. اگه درست ازش استفاده کنیم، نه تنها بیکار نمیشیم، بلکه فرصت‌های جدیدی هم برامون باز میشه. خب اینم از ماجرای هوش مصنوعی و کارخونه‌های آینده. حالا وقتشه بریم یه چایی بخوریم و بعد بریم سراغ طراحی ربات‌ها. البته من که فقط قراره چای دم کنم براتون.
خب در رابطه با هوش مصنوعی و فعالیت‌های نوین صحبت کردیم، اما کشاورزانی که با استفاده از فناوری‌ها تونستن محصولات بهتری ارائه بدن با فناوری‌های جدید و 146 کشاورز نمونه و پیشرو در ایران معرفی شدند. گفتگو می‌کنم با دکتر محمد مهدی قاسمی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما، خوش آمدین به روزنه. در رابطه با این کشاورزان نمونه بفرمایید.
منم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خوشحالم در خدمتتون هستم. همونجور که فرمودید 146 نفر از کشاورزان برگزیده ملی که در 38مین دور شناسایی انتخاب معرفی برگزیدگان بخش کشاورزان دیروز از دست رئیس جمهور جوایزشون رو به ترتیب گرفتن. این 146 نفر طی فرایندی که حدود یک سال زمان برده و عملا توی سال زراعی خدمتتون که اصلا اتفاق میفته، از بین 64 هزار نفر از کشاورزانی که در فراخوان شرکت کرده بودن و از اینا 7900 نفر در مرحله شهرستانی انتخاب شده بودن، از بین این 7900 نفر 1800 نفر در مرحله استان منتخب شده بودن و از بین منتخبین استانی هم 146 نفر عملا منتخب ملی داشتیم. اینا اصولا اولین کاری که ما میکنیم با هدف توسعه نظام نخبگانی در حوزه بهره‌برداری از کشاورزی، تجدید قدردانی از همه تولید کنندگان بخش کشاورزی، به خصوص تولید کنندگانی که بهره‌ورن، خلاقن، مشارکت جوان، معرفی الگوهای عینی و ملموس از کشاورزان پیشرو بخش کشاورزی هست، استفاده از ظرفیت دانشی و تجربه بهره‌برداران نخبه در توسعه کشاورزی، ایجاد انگیزه رقابت سالم و تشویقش رو هست به ادامه فعالیت سازنده و جلب توجه و حمایت تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور، در کنار ارتقای شأن و جایگاه حرفه‌ای و اجتماعی مشاغل کشاورزی است. با این هدف خدمتتون که عرض کنم این مباحث رو دنبال میکنیم و این تولید کنندگان بر اساس شاخص‌های انتخاب میشن. بهره‌وری از جمله اون شاخص‌هاست. حتما این کشاورزان از بهره‌وری بالاتری از در استفاده از منابع برخوردار بودن، حتما خلاقیت و نوآوری که فکر کنم موضوع برنامه قبل شما بود،
بله،
استفاده کردن، اقتصادی بودن توجه کردن، به تولید محصول گوایش شده و استاندارد توجه کردن، به کاهش ضایعات محصولات توجه کردن، همونجور که گفتم باز خدمتتون مشارکت جویی، مشارکت پذیری قابل قبولی داشتن و حالا در یک کلام به کارگیری دانش و فناوری نوین و به هر ترتیب در حوزه عمل و اون فعالیتش رو به کار داشتن. رعایت جنبه‌های محیط زیستی و توسعه پایدار باز لحاظ داشتن، کارآفرینی و اشتغال مناسب با فعالیتی که داشتن و در کنار اینا تاب‌آوری و مدیریت ریسک و مخاطرات هم که خب به خوبی انجام دادن. میخوام بگم علاوه بر عمل کرد یکی از شاخص‌ها هست، سایر شاخص‌هایی که نام بردم هم جز شاخص‌هایی است که به هر ترتیب این عزیزان به کار گرفتن و اینا میتونن الگوهای موفق به کارگیری نوآوری و فناوری باشن و کشاورزان پیرامونی همه، چه اون نمونه‌هایی که در سطح شهرستان هستن 7900 نفر، چه 1800 نفری که در سطح استان و چه برگزیدگان ملی میتونن الگو باشن، الگوهای عینی و ملموس برای کشاورزان پیرامونی باشن. و ما از آخرین روش‌ها که همون یادگیری افقی استفاده می‌کنیم که بتونیم دانشی که از تلفیق دانش نوین و بومی خود ما هست در مناطق مختلف عملا در اختیار سایر کشاورزان قرار بگیره و وضعیت کشاورزی رو انشاءالله به سمت بهره‌وری بالاتر سوق بده.
انشاءالله بسیار هم عالی. خب آقای دکتر، ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم با شما صحبت کنیم. اگر که خودتون در واقع فکر میکنید این کشاورزهایی که قراره از این به بعد وارد دنیای کشاورز بشن از چه امکاناتی استفاده کنن بهتره و چه چیزی کمک میکنه محصولات کشاورزی ما کیفیت بهتری داشته باشن، ما استقلال خودمون رو در این زمینه بیشتر به دست بیاریم؟
ببینید، کشاورزی اول یه بسته است، دوم یه فرایند.
بله،
یعنی ما بایستی بسته ای رو لحاظ بکنیم. برای نمونه خدمت شما عرض میکنم، شما فکر کنید در تولید گندم که محصولی است که محصول غالب کشور ماست، خب از قبل از کشت تهیه بستر کشت بسیار بسیار مهمه. ما این بستر کشت رو چطوری آماده کنیم، از چه مواد مغذی، چطوری آزمایش کنیم و بفهمیم که چه مواد مغذی نیاز داره این. بعد به لحاظ تسطیح زمین، به لحاظ آبیاری زمین، مقدمات رو چطوری فراهم کنیم، از چه بذری استفاده بکنیم، چون بذری مناطق مختلف با هم متفاوت، پتانسیل عملکرد ارقام مختلف متفاوتن، زمان کشت ما کی باشه. من برای نمونه میگم خدمت شما، فقط زمان کشت 15% در میزان عملکرد ما تفاوت ایجاد میکنه. کودهای پایه‌ای که مثل کود مثلا سولفات پتاسیم، اینا از جمله کودهایی هستن که میتونه مقاومت گیاه رو در برابر سرمازدگی، خشکسالی و اینا بالا ببره. حالا البته مواد مغذی دیگری هم هستن، من فقط نمونه دارم میخوام به طور سریع اشاره کنم. کی به هر ترتیب بذر بکنیم، چطوری آرایش کشت اون باشه. بعضی جاها ما کشت و کف جوی توصیه میکنیم، بعضی جاها روی جوی با پشته های بلند توصیه میکنیم.
درسته.
اینو بسته به کیفیت آب و حالا اشاره اشباه خاک، اینا متفاوت هست. از چه ماشینالاتی استفاده کنیم، نحوه سمپاشی با آفات و بیماری ها و اینا به چه ترتیب باشه، کی باشه. باز کودهای سرک میدیم و در حین رشد و مراحل داشت به چه ترتیب با اون گیاه، چون این موجود زنده است، چطوری برخورد کنیم تا به هر ترتیب به ریسک های مختلفی که هستن و چجوری مدیریت کنیم تا به مراحل برداشت برسیم. باز کی برداشت کنیم، از چه ماشینالاتی استفاده کنیم، اینا که ریزش کمتری مثلا توی حالا گندم مثلا داشته باشن و پرت محصول و زایاد نداشته باشیم، اینا یه بستن، یه فرایندن و ما بایستی همه اینا رو دقت نظر، چه بسا ما گفتم یه نمونه شو گفتم مثلا زمان کشت دقت نکنیم 15% محصولمون همونجا میتونیم پیشبینی کنیم که کمتر بشه. به نوع رقم خود بذرها 40% برترتی روی تولید ما تأثیر میذارن. به اینکه متناسب با منطقه ما نباشه، توجه نداشته باشیم، خودش میتونه عمل کرده ما رو کلی کاهش بده. اینا چیزا، یا بذر گواهی شده توصیه میکنیم مثلا بگیرن تا بذر خود مصرفی. خب این اگر که استفاده نشه، اینا اون پتانسیل عمل کرده که بایستی به دست بیاد به دست نمیاد. اینا نکات که به صورت یه بسته، یه مجموعه هستن با یک کشاورز رعایت. این تو باغ هم به همین ترتیبه،
خب
توی دام هم به همین ترتیبه.
بله.
و نیاز هست که عزیزان ما، کشاورزان بزرگوار ما که به هر ترتیب در مناطق مختلف هستن، به طور حالا چه فرایندی چه بسته و مجموعی، از این نکات ریزی که هست استفاده کنن که انشالله بهترین نتیجه رو بگیرن.
انشالله. خیلی متشکرم دکتر قاسمی، سپاسگزارم از شما. با شما خدافظی میکنیم.
ممنونم از شما.
ممنون و متشکرم دکتر محمد مهدی قاسمی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. سپاسگزارم. این برنامه روزانه راجع به دانش بنیان ها، فناوری و نوآوری صحبت کردیم و به اخبار روز در رابطه با دنیای تازه های علم پرداختیم و آنچه که در کشور ما در حوزه های مختلف علم و فناوری رخ میدهد. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم و خدا نگهدار.
بابا وجدان جان، من واقعا موندم به کدوم ساز جنابالی راه برم.
راه بری
بابا، چند روز پیش گفتی لباساتو در نیار.
بله.
الان میگی بپوش.
بله.
بابا این شل کن صف کن چیه راه انداختی؟
من وجدان بیدار ذهن تو هستم بقایا نیستم.
بله هست.
من صلاح شما رو میدونم یا نمیدونم؟
بله خیلی خوب خیلی خوب. باش
آقا پسر گل و گلابتونم تشریف آوردن پرهام خان.
سلام بابایی، خوبی؟
سلام بابا جان، خوبی؟
شما بهتری انگار، دوباره داشتی با یکی حرف میزدی.
نه پرهام جان، راستش داشتم لباس همو تنم میکردم. با خودم همچین قرم میزدم.
قر واسه چی؟
آخه میدونی لباسام به هم تنگ شده، آخه یه ذره چاق شدم، باید یه کمی لاغر کنم. به این کارا چی کار داری؟
تا نگی نمیرم. فقط حواست باشه که اگه جواب بی خود به من بدی میذارم میرم کرج خونه پیش مامان افسانه. تو آخر زمستونم بر نمیگرم.
ای بابا گیر میدی ها. بابا یکم سردم شد لباس پوشیدم.
همین؟
بله همین.
من میرم تو اتاق بازی کنم، ولش کن.
خیلی خوب. برو بابا جان برو، بازی تو این سن و سال واسه بچه خیلی مهمه. برو عزیزم، برو قربونت برم. خدا رو شکر رفت.
سردت شد بقایی؟
آره
عزیز من، وقتی سردته واسه چی با یه لپیران تو خیابون میگردی ها؟ حتما باید بری درجه گازو زیاد کنی که خونه داغ داغ شه، این هموم شه.
خب وجدان جان منم هم داشتم همین کارو میکردم دیگه.
بله ولی به قول شاعر دیگه دیره. لباس مناسب و اندازه توی خانه بپوش که گاز زیاد مصرف نکنی. ما با زیق گاز مواجهیم.
آفرین. بله میدونم با چیه گاز؟
زیق گاز کمبود گاز.
آه بله خب از اول همینو میگفتی. چشم، این زمستون سیاه هم بیاد و بره ما راحت شدیم. تابستون، آب، زمستون، گاز. والا بخونه
والا بخونه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی